بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، بس درباره قبض حکمی بود که در مقابل قبض حقیقی یا در قبض عینی یه مرتبه چیزی را قبض حقیقی میکنند که روشنه، یه مرتبه قبض حکمی که حالا خواهیم گفت مثلا مثل چک دادن توی معاملات، حالا شاید همین قبض حکمی باشه. شبیه این که در بحث قرض میگیم که یه مرتبه قرض حقیقی، یه مرتبه قرض با زیادی حقیقیه، یه چیز رو قرض میده و بیشتر میگیره حقیقتا، یه مرتبه قرض حکمیه، این را قرض میدهد به شما، همون مقدارم پس میگیره ولی شرط میکنه که مثلا شما یه وامی برش جور کنید که میشه قبض حکمی، زیادی حکمی. مقدس اردبیلی رضوان الله علیه زیادی حکمی را در قرض ربا نمیدونه، اما غیر از مقدس اردبیلی بقیه میگن اینم یه نوع رباست و حرامه که یه چیزی اضافه حکمی باشه نه اضافه حقیقی. بله، توی روایات اینجور چیزی اومده که اگر کسی مثلا یه مختصری که عرفن مسامحه میشه، اینو تو روایات اومده که اشکال نداره دا. مثلا کسی یه دونه نون قرض میده بعدم یه دونه نون پس میگیره، به احتمال خیلی زیاد اون یکیش کمتر یا بیشتر هست. خود امام علیه السلام توی روایتی میفرماید من گاهی 60 گردو به کسی قرض میدم بعدم 60 گردو پس میگیرم، با اینکه این گردوها کوچک و بزرگ داره. این جور زیادی، زیادی مورد مسامحه عرفیه، این اشکالی نداره. اون چی که محل بحث ماست اینه که اگر یک زیادی بود که زیادی حکمیست نه زیادی حقیقی، اینم یه نوع زیادی حکمیه ها که یک به یه نفر قرض بده بعد ولی تو قرض شرط بکنه که همون مقداری که دادم قرض میگیرم ولی به شرط اینکه یه نمره به من بدی، یه نمره تو امتحان دادن، این خودش زیادی حکمیه. مقدس اردبیلی اینا رو میگه اشکال نداره، دیگران میگن که اینم رباست و حرامه. به هر حال حالا اینا محل بحثمون نیست، اونی که محل بحث اینها که همون جوری که در باب ربا میگویند یک زیادی حقیقی داریم و یک زیادی حکمی، در ما نحن فیه هم یه مرتبه قبض حقیقیه، یه مرتبه قبض حکمی. مثل فسخ، یه مرتبه فسخ حقیقیه، یه مرتبه فسخ حکمیه. اینا رو فقط می‌خواستم شاهد بیارم برای اینکه حالا درسته فقها بحث از قبض حکمی نکردند، ولی قبض حکمی هم واقعیتیه، موجوده تو عرف، توی بازار. حالا اون که میخواییم بحث کنیم اولین مورد از مسائل قبض حکمی، اولین مصداقش این که آیا می شود مشتری مسمن را قبض نکنه و به عنوان دین یا قرض نزد خود بایع باقی بگذاره، یا اینکه بایع ثمن را قبض نکنه و ثمن رو به عنوان قرض نزد مشتری باقی بگذاره؟ حالا یه چند تا مثال عرض میکنم تا بعد مسئلهشو بخونم. فرض کنید در باب رهن، وقتی راهن میخواد یه مالی را به عنوان گرو بگذاره پیش مرتهن، خب رهن را باید مرتهن قبض بکنه. خود قرآن هم فرموده که رهانون مقبوزه، رهان قبض شده. یعنی رهن، وقتی رهنه که قبض بشه. البته تو باب رهن این اختلاف هست که آیا قبض شرط صحت رهنه یا شرط لزوم رهنه، این اختلافی ها. ولی حالا اونی که محل بحث ماست اینه ها، یک کسی میخواد رهن بگیره، بعد به راهن، به رهن گذارنده بگوید که خود شما وکیل من که این رهنی را که باید به من بدهی من قبض کنم، رهن تو دست خود شما رهن باشه. یعنی رهن پیش راهن بود، مرتهن رهن گیرنده به جای اینکه رهن رو قبض بکنه بگه خود شما وکیل من که رهن تو دست شما باقی بماند. به عبارت دیگه خود همین بقای رهن تو دست راهن آیا قبض مرتهن حساب میشه یا نه؟ یا به عبارت دیگه وقتی راهن وکیل مرتهن بود، آیا قبض وکیل، قبض موکل حساب میشه یا نه؟ این همون بحث قبض حکمیه دیگه، قبض حقیقی که نیست. مرتهن که واقعا قبض نکرده مال، مثلا یه فرش میخواستن رهن بگذارن، مرتهن فرشی اصلا نگرفته، فرش قبلا پهلوی راهن بود، هنوزم پهلوی راهنه. آیا میشه این اسمشو بگذاریم قبض حکمی و بگیم که چنین رهنی صحیحه یا اینجور رهنی لازمه یا خیر؟ معمولا آقایون فتوا میدن که اینجور رهنی صحیحه و لازمه ها. حال نفس این فتوای به صحت اینجور رهنی این شاهد بحث ماست. این شاهد اینه که رهن میشود قبضش قبض حکمی باشه. قرآن فرموده که رهان باید مقبوزه باشد، یعنی قبض باید توش باشه، ولی قبضش قبض حقیقی نیست، قبض حکمیه. البته حالا تو خصوص این مثال تصور من اینه که اینجور رهنی باطله ها، یعنی اونجایی که مرتهن به راهن میگه شما وکیل من در قبض رهن، من فکر مونم یه اصل رهن باطله، به خاطر اینکه رهن برای وثیقه است و اگر که راهن وکیل مرتهن باشه این با خود وثیقه بودن جور در نمیاد، این خلاف اعتماده. اصلا آدم رهن میگیره به خاطر اینکه به اون راهن اعتماد نداره. حالا اگر به خود او بخواد بگوید که شما وکیل من که رهن رو شما قبض بکنید، این خلاف وثیقه بودن، خلاف اعتماده. ولی لذا من فکر می‌کنم که اصل مسئلهش اینجوریه که باید بگیم که این رهن باطله. ولی خب آقایون چون می‌فرمایند که این رهن صحیحه، این شاهد میشه بر قبض حکمی. حالا اون اولی مسئله بحث قبض حکمی اینه که حالا عرض میکنم خب چرا این هم شهرت، بلکه میشدم بگوید اجماع، ولی حتی اگر اجماع باشه، این اجماع مدرکیه، این اجماعی که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه که نیست، نخیه نیست. اصلا رحم برای اعتماد و اطمینانه، اینجا عدم اطمینانه، نه اطمینانی هم نیست. اگر که مرتهن به راهن اعتماد داشت که اصلا رهن نمی گرفت. این که رهن می گیره یعنی اعتماد ندارم. حالا وقت اگر که خود رهنم اینجوریه که رهنم پلو خودش باشه، خب این اصلا خلاف رهنه. خیلی خوب، حالا اولین مسئله ما همون مثالی که تا حالا می گفتم مقدمه این بحث بود که حالا عرض می کنم. اگر کسی چیزی را سلم خرید، سلمم عکس نسی است، یعنی باید الان پول را بدهد جنس را بعدن تحویل بگیره. خب این پول را باید بدهد، یعنی بایع پول را باید قبض کنه. حالا اگر که این مشتری به جای این که الان پول را نقد بده، یه چک بده یا یه سفته بده، اینجور معامله صحیحه یا باطله؟ الان اینجور معاملات هم توی بازار الا ماشاءالله زیاد است. یه کسی که میره یه خونه ای را بخره یا یه ماشین میخواد بخره، ماشین کمی الان بهش نمیدند، میگه پولشو الان بده تا بعدا ماشینو بدیم، یعنی نسیه. این سلم یعنی سلم دیگه، پول الان بده بعدا ماشینو میده، این معامله میشه سلم. در سلم اصلا شرط صحت سلم اینه که همون روز سمن پرداخت بشه و باید سمن را قبض کنه. اگر بگی که الان یه ماشین از شما میخرم، اونم بگی ماشین رو بعدن تحویل میدم، اینم بگی منم بعدن پول رو میدم، این که 100% معامله باطله. روشنه دیگه؟ چرا باطله دیگه؟ چون بیع دین به دین میشه دیگه. اگر که سمن و مسمن هر دو نسیه بود، هر دو دین بود، قطعا معامله باطله. خب کسی که حالا یه ماشینی را سلم میخره، اگر همین الان پول رو نقد داد که بعدن ماشین رو بگیره، اینم روشنه که صحیحه. ولی اگر که الان ماشین رو میخره بعد یه چک میده، ولو این که چک فردا، این معامله صحیحه یا باطله؟ بله، عبارت وسیلت النجات مرحوم سید اصفهانی و من نوشتم که تحریر الوسیله، خب همینه دیگه، یعنی تحریر الوسیله، همین وسیلت النجات مرحوم سید. فرمود یشتر تو فی سلم امورون، شرط است در سلم چند تا چیز. منها القبض، اول شرط صحت سلم قبض سمن، یعنی پولو همین الان باید قبض کنه. قبل تفرق عن مجلس العقد، قبل از اینکه از مجلس عقد جدا بشن باید پول رو قبض کنه. حتی یه احتمال اینجوری هم هستن که اگر که الان تو مجلس عقد پول رو قبض نکرد، گناه هم کرده، غیر از اینکه معامله باطله، یه گناه هم کرده، مثل اینکه یه غیبت کرده، اینجوری ها گناه کرده. پس شرط سلم اینه که قبض بشود سمن. حالا ولو قبض البعض صحفیه و بتلف الباقی، اگر یه مقدار پول رو نقد داد، یه مقدار پول رو گفت بدن میدم، اون مقداری که قبض شده صحیحه، بقیهش هم باطله. حالا این عبارت یه اشکال ادبی داره. اشکال ادبیش اینه که فرموده ولو قبض البعض. البعض تو عربی البعض همیشه غلطه. اینم یکی از اون مواردی که سید یزدی یه اشتباه ادبی تو همین فتواش کرد که عرب و رساله ایشون رو جمع کردن بردن ریختن تو دجله. اینم یه نمونه همون جو اشتباهات سو. ولو قبض البعض که غلط، اگر که بعض سمن را قبض کرد صحفیه و بطل فی الباقی. تو کتاب مصباح المنیر همین کلمه بعض رو نگاه کنید، اونجا میگه که البعض غلط. خب حالا ولو کان سمنو دینن فی ذمت البایه، اگر مشتری از فروشنده پولی طلب داره، مشتری از بایه طلب داره، بعد میگه این ماشین رو ازت میخرم، پولش هم همونی که به گردنته. اگر سمن دینی بود فی ذمت البایه فا این کان مؤجلن، اگر که دین مؤجله یعنی سر موعدش هنوز نرسیده، لا یجوز و جعله سمنن للمسلم فیه، جایز نیست که این را سمن سلم قرار بدهند. دلیلش روشنه دیگه. چرا یه ماشین را که سلم میخره، الان خود ماشین که مدت داره، مثلا یه سال دیگه میخوان تحویل بدهند، بعدم میگه من از شما یه طلبی دارم، 6 ماه دیگه باید به من پول بدی، پول اون ماشین همین طلبی که از شما دارم. طلب خودش را به عنوان ثمن اون ماشین قرار میده. این که قطعا باطله. چرا باطله؟ چون دین به دین دیگه، بیع کالی به کالیه، بیع کالی به کالیه، اجماع مسلمان هست نه اجماع شیعه. اجماع مسلمان ها بر اینه که این بی باطله. پس اینم که روشنه. و این کان حالن، اگر طلبش سر موعد رسیده، یعنی همین الان اون باید به من پول بده، میگم اون پولی که باید به من بدی پول این ماشین، فظاهر و جوازهو، ظاهر اینه که اشکالی نداره، که یعنی بگوید که ماشین رو از شما میخرم، پولش هم همین طلبی که از شما دارم، اینم پولش باشه، ظاهر اینه که این معامله صحیحه. و ان لم یخلو عن اشکال، گرچه خالی از اشکال نیست، و احبتم ترکشه. ببینید این یعنی چی که خالی از اشکال نیست و احبت ترکشه؟ تو ذهن مرحوم سید یا امام خمینی تو ذهنشون این بوده دیگه، سلم باید در مجلس سمن قبض بشود و الا باطله. حالا اگر من گفتم پولی که میخوام به شما بدم همون پولی که طلب دارم، همون پول که شما طلب دارم، اون پول پول ماشین، الان پولی قبض نشد دیگه. این که میفرماد اشکال داره و احبت ترکشه یعنی همینا، یعنی این حقیقتا قبض نیست، این قبض حکمیه، قبض حکمی هم اشکال داره. چی؟ خب همین، بله همین میشه دیگه، نمیکنه، این همینو میخواد بگید. این عبارت که دارم میخونم عبارت سید یزدیه، امام خمینی هم حاشیه نزده، این همین را هم تو تجر الوسیله آورده، یعنی فتوای امام هم همین میشه دا. فرض کنی شما اصلا یه پولی از ایران خودرو طلب دارید، بعد حالا ایران خودرو میگه که میتونی به جای اون بیاد ماشین بگیرید، بعد میری میگی ماشین بده، میگه خب ماشین یه سال دیگه بهتون میدم، پولشو بده، میگه پولش همون طلبی که از شما طلب دارم زیرا خود رو، اون پول پول این. اینو میگیم که فیه اشکالون لا یخلو ان اشکالن. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که این ماشین رو که خریدم سلم بود، پولی که باید نقد تحویل بدهم ندادم. من که پولی که ندادم، فقط گفتم پولش همون طلبی که از شما دارم و اون طلبه قبض حکمیه نه قبض حقیقی. یعنی او الان پولی از من نگرفت، اون چرا که از من به من بدهکار بود، بدهکاریشو به عنوان ثمنه معامله قرار داد. این خوب میشود قبض حکمی. قبض حکمی معلوم نیست درست باشه. خب بله، ولی بله اونو گرفته بوده به خاطر یه معامله دیگه، اونو به خاطر یه معامله دیگه گرفته بوده، الان برای این معامله دوم پولی قبض نکرد، فقط اسقاط دین شد. یه بدهکاری به من داشت، اسقاط دین را قبض حساب میکنیم، ولی قبض حکمیه نه قبض حقیقی. حقیقتا که چیز قبض نشده، اونجا هم همینطوره. هیچ فرق نمی کنه. یعنی کسی که حالا مثل امام یا سید یزدی میخواد بگه قبض حکمی باطله، همینه ها. حالا بین این عبارتی که من دارم میخونم، ابدا کلمه قبض و قبض حکمی تو عبارت نیستان، اما همون قبض حکمیه. بحث ما درباره قبض حکمی بود، این عبارت کلمه قبض حکمی رو نداره، ولی همون بحث همون بحثه. پس فرموده و این کان حالن، اگر اون دین حال بود، مثلا شما رفتید ایران خودرو ماشین خریدید، یه چک همین امروز رو دادید، حال چک همین امروز رو دادید، فظاهر جوازه و این لم یخلو ان اشکاله، جایزه گرچه خالی از اشکال نیست، فل احبت و ترکه، احبت اینه که اینجور معامله نشود. گفتم حتی غیر از این که میگیم معامله باطله، میگیم گناه هم کرده، گناه کرده ها، غیر از این که معامله باطله. حالا میرسم، حالا فعلا فقط داره فتوا رو میخونم، حالا میرسم رو دلیلش. آره بل بزم همینه، اینن همین مسئله میشه. حالا ولو جعل سمنه کلیین فی زمت المشتری ثم خاصبه بهی به ماله فی زمت البایع مسلم الیه سلیم عن الاشکال. اگر این ایران خود رو بیاد اینجوری بگه، بگه که من یه ماشین سلم به شما میفروشم به 1,000,000 تومان، الان 1,000,000 آقای مشتری به من بدهکار است، نگید ماشین رو به اون طلبی که داری میفروشم، نه اینجوری بگید، بگی یه ماشین به شما میفروشم به این قدر، شما باید الان بدی. مشتری هم میگه باشه الان میدم، قرارداد رو نوشتن تموم شد، میگه خب حالا پول بده، میگه این پول به جای اون پول، اگر این طوری باشه اشکال نداره. ولو جعل سمن کلیان فی ذمه المشتری، سمن رو کلی در ذمه مشتری قرار بدهد، که یعنی الان مشتری بدهکار شد، ثم خاصبه بهی به مالهی فی ذمه البایع المسلم الیه، بعد مشتری محاسبه کنه به همون طلبی که از بایع داره، میگه یه پولی از قبل از شما طلب داشتم، حالا به جای اینکه این پول بهتون میدم، اون پول رو به جای این. یعنی بازم چیزی قبض و اقباض نشد. اینجا میگیم که معامله صحیحه. فرقش در چی شد؟ فرقش این شد، اگر که از اول بگوید که این ماشین را میفروشم، پولش اون طلبی که از من داری، یعنی خود اون دینه شد ثمن این معامله. ایران خودرو میگه این ماشین رو میفروشم به جای اون پولی که از من طلب داری، اینجا میگه معامله باطله. اما اگر که نه، اون یه معامله جدا فعلا من از این آقا طلب دارم، اینم یه معامله جدا که من یه ماشین از ایشون خریدم با یه پول بهش بدم، بعد میگم این که باید بهتون بده هم به جای اونی که باید شما بگیرم، این اشکال نداره. آره بله، این فرمایش امام یا فرمایش اصحاب الحسن اصفهانی. خب حالا این همین مسئله اینجوری، حالا همین مسئله رو به این سبک عرض میکنم. اگر کسی یه ماشین رو خرید که معمولاً هم سلمه، بعد به جای پولش چک داد، اگر که چکش مهلت داشته باشه ولو به اینکه برای فردا باشه، ولو برای فردا، اینجا که حتماً باید بگی معامله باطله. چرا باطله؟ چون معامله دین به دین دیگه، مسمن دین شد، سمنش هم شد دین، بیع کالی به کالیه، اینم که روشن باطله. انما الکلام در این که یه چک نقد همین امروزی داد به این فروشنده، این معامله صحیحه یا باطله؟ اگر کسی بگه که این چک خودش پوله و همین دادن چک یعنی قبض ثمن، اگر کسی اینجوری بگه که فکر نمی کنم کسی اصلا چک را بگه پول، ولو اینکه چک نقد باشه، اگر فرضاً کسی بگوید که چک پول است و قبض چک قبض ثمن است، اگر کسی اینو بگه خب معامله درسته. ولی هیچ کس نمیاد بگه چک پوله. در واقع چک برای اینه که مثلا وعده، حالا وعده یا بگم حالا التزام، وعده نگیم، التزام، تعهد به ایفاء دین، تعهد به وفاء به دینه. شاهدش اینه که اگر چک رو داد بعد این چک پول نشد، اون دینش سر جاشه، دین که ثابت نشده. باش هر چی باش هیچ فرقی نمونه، چک ثمن نیست، چک سند برای دین مردمه، نه اینکه خودش پول باشه یا ثمن باشه. حالا دوستتون مثال دیگه عرض میکنم. فرض کنید یک کسی این ماشین را که میخواد بخره سلم، به جای پولی که باید بدهد حواله داد، حواله داد، مثلا گفت که من باید 1,000,000 بدم به شما که این ماشین رو به من بدی، 1,000,000 از این آقا بگیر، حواله داد سر شخص دیگری. خب این حواله دادن خودش قبضه یا نه؟ حواله قبض حساب میشه یا خیر؟ آره دیگه بله. یا مثلا اینجوری، اگر که گفت که یه نفر ضامن بیار و ما یک ضامن بردیم، ببینید فقه شیعه همیشه اینو میگه، میگه زمان ضامن آوردن، مثلا تو بانک یه ضامن میبرید، فقه شیعه میگه معنای ضامن اینه که از امروز که اون ضامن اینو امضا کرد، این مضمونون ان، یعنی من که میخوام وام بگیرم دیگه بدهکار نیستم، اصلا من بدهکار نیستم، ذمه و دین و بدهکاری منتقل میشه به ذمه ضامن، یعنی بانکم دیگه باید وامشو از اون بگیره نه از من. فقه شیعه اینو میگه. ولی فقه سنی ها اینه که زمان زمه به زمه است. یعنی یک کسی که از بانک وام میگیره وقتی که زامن میاره، این زامن یعنی چی؟ یعنی زمه زمه به زمه. یعنی من به این بانک بدهکارم، زامنم که آوردم، حالا میشه دو نفر بدهکار به این بانک، یکی من یکی اون زامن. بانک هم میتونه به من بگه قسطتو بده، میتونه هم به زامن بگه. این فقه سنی هاست. فقه شیعه هم اینه که نه، اصلا بانک دیگه از منی که وام گرفتم نمیتونه قسط بگیره، باید همه قسط رو بره از زامن بگیره. نه تنصیف، نه زمه زمه به زمه، یعنی دو تا زمه گره بخوره به هم. بانک میتونه به این بگه پول بده، میتونه به اون بگه، نه اینکه نصف از این نصف از اونا. میتونه کلش از این بگیره، میتونه دم کلش از اون بگیره. الانم قانون کشورم اینه، الان قانون کشور زمه زمه به زمه است، یعنی همینی که فقه سنی ها میگه. الان میبینه بانک ها هم همینجوری عمل میکنن دیگه، میتونه به خود شخص بگه بیار یا به اون زامن بگه بیار. و اینم خب خلاف فقه، خیلی چیزا خلاف فقه شیعه توی این مسئله وام و این چیزا هستا. مثلا فرض کنید که اگر که طبق فقه شیعه بخواید عمل کنید، تا بانک وامو نداده نمیتونه زامن بیاره، باید اول وامو بدهد، بعد که این آقا وامو گرفت حالا بهش بگی زامن بیار. در حالی که بانک الان چیکار میکنه؟ قبل از این که وام رو بدهد میگه زامن باید بیاد امضا بکنه، بعد پول بده. من احتمال اینو میدم، حالا احتمالش ها، که اصلا ما بگیم که اینی که بانک میگوید زامن بیارید، این زامن، این اون بحث زمانه تو فقر اون نیست. به عبارت دیگه بگیم که این اصلا یه معامله جدیدیه، غیر از اون معامله‌ایه که تو فقه مطرح شده. اونی که تو فقه مطرح شده انتقال ذمه به ذمه است، یعنی بدهکاری از گردن من برداشته میشه میره رو گردن اون آقا. این اون بحث فقهی. ما بگیم خب یه جور معامله جدیدم داریم، یه معامله جدید که در قدیم نبوده. معامله جدید اینه که اگر که انتقال ذمه نباشد، ذمه ذمه به ذمه باشد، اگر کسی بپذیره که یه معامله جدیده، وقت میشه بگی این کار بانک هم درسته و الا باطله. به هر حال خب ببینید الان مسئله حواله یا مسئله زامن بودن اینا، یا همین مسئله چک، اینا میشه قبض حکمی. یعنی اونجایی که مثلا من چک رو میدم به این آقا و این چکم چک روزه، چک همین امروزه، الان که این چک رو گرفت پول نگرفته، حقیقتا ثمن قبض نشده. شاید این اسمشو بگذاریم قبض حکمی. اون حواله را هم، حواله، اونم اسمشو بگذاریم قبض حکمی. زمان را یا زامن بودن را هم اسمشو میگذاریم قبض حکمی. خب حالا قبض حکمی در این چون موارد صحیحه یا باطله؟ فتوای امام و سید اینا رو کار نداشته باشید. اینجوری بگیم، اگر ما باشیم و اطلاقات یعنی آیه مثلا شریفه احل الله البیع، این آیه میفرماید هر بیعی صحیحه، هر چیزی که بیعه صحیحه، تنها استثنایی که به این اطلاق وارد شده اینه که بیع کالی به کالی یا بیع دین به دین، اونجایی که دوتاش نسیه باشه، هم سمن هم مسمن نسیه باشه، این استثناء شده، این حرامه، این باطله. اونجایی که ماشین رو میخره و چک میده، اگر عرف بگوین این دین به دینه، میگیم باطله و الا این صحیح، چک نقد را دارم میگم، چک روز را میگم. اگر عرف بگوید که این دین به دینه، میگیم باطله و الا صحیح. اونجایی که چک مدت داره اون حتما باطله، اون دیگه بس نداره. خب حالا اگر که یک دینی به وسیله خود بیع ایجاد شد، دین به وسیله بیع ایجاد شد، این که شرع فرموده و اجماع مسلمان است که بیع دین به دین حرامه، این مال اونجاییه که اگر یک دینی قبل از بیع بود، دین قبل از بیع، مثلا من یه معامله دیروز با هم انجام دادیم، من به شما بدهکارم، یه معاملم امروز انجام بدهیم شما به من بدهکار بشید، این دوتا معامله درسته. دیروز من به شما بدهکار بودم، امروزم شما به من بدهکارید. بعد بیایم یه معامله سومی بکنیم، بگیم اون طلب دیروزی شما از من به جای این طلب امروزی من از شما، این به جای اون. این معامله دین به دینه، این حتما حرامه، این دین به دینه و حرامه. چرا؟ چون الان دین قبل المعامله است. این معامله سومه، قبل از این که این معامله سوم بشود و بایه به مشتری و مشتری به بایه بدهکار بودن، این دوتا دین رو معامله کنند با هم، این باطله. اما اگر یک دینی با خود بیع ایجاد شد، با خود بیع دین ایجاد شد، مثل همین سلم، که تو سلم دین با خود بیع ایجاد شده، شبیه این که مثلا تو باب وصیت یا تو باب ارث میگن که اگر یک کسی مرد، اگر یه چیزی قبل از این که بمیره داشت و مرد، این مال میشه ارث. اما اگر که قبل از مردن هیچی نداشت، با مردن یه چیزی را مالک شد، مثلا یکی زد کشتش، حالا که کشته شد یه دیه ای داره که با مرگش یه چیزی رو مالک شد، اینم ارثه یا نه؟ خب این اختلافیه دیگه، که اون چرا که میت با مرگ خودش مالک می شود، اینم ارثه یا نه؟ تو ما نحنفی اینجوری بگیم، بگیم اگر دینی قبل از معامله نبود، با معامله دین درست شد، با معامله دین درست شد، مثل سلم یا مثل نسیه که با معامله دین درست شده، اگر کسی بگه که دین به دین اینجا را نمیگیره، دین به دین اونجاییه که دین قبل المعامله باشه، نه دینی که با معامله ایجاد شد. اگر کسی این حرف منو بپذیره، که خیلی زور داره دا، ولی کسی اینو بپذیره، وقت اینجایی که چک میدید و یه چیزی رو میخرید، این درست میشه، بلا باطله. و صلی الله